امپراتوری ایران. کاری از بنیاد فرهنگی مهرگان. نوشته دان ناردو، ترجمه مرتضی ساقف‌فر، نشر ققنوس. گوینده فرشاد حیدری، تهیه کننده فرید حسینی.
بخش دوم، مردی خردمند و با استعداد، کوروش بزرگ امپراتوری ایجاد می کند. وقتی کوروش بزرگترین پادشاه و بنیانگذار شاهنشاهی و امپراتوری ایران در حدود سال 599 قبل از میلاد زاده شد، جهان او از همان زمان باستانی شده بود. طی قرن‌های طولانی و پرهیاهو، امپراتوری‌های بزرگ بین النهرین و ایران همانند جزر و مدی بی پایان ظهور و سقوط کرده و در پس خود شهرهای ویران و بلند پروازی‌های فروپاشیده را باقی گذاشته بودند. جدیدترین موج فراز آمده در این جزر و مد تاریخی مادها بودند که از همه نیرومندتر شدند. هنگامی که ارتش کیاکسار یا هوخشتره سراسر ارمنستان را درنوردید و سپس برای فتح لیدی به سوی غرب تاخت، کوروش فقط 10 سال داشت. در آن زمان این پسرک گمان نمی برد که موج سری و توقف ناپذیر قدرت ماد ناگهان فرو ریزد یا کسی که رهبری این فروپاشی را بر عهده خواهد داشت خود او خواهد بود. همچنین کوروش جوان در خواب هم نمی دید که او و فرزندان و نوادگانش می توانند بزرگترین موج امپراتوری را که تاکنون به خاور نزدیک یورش برده بود به وجود آورند. تبار این پسر به هخامنش می رسید، کسی که بنیانگذار خاندان سلطنتی پارس بود و گفته می شود که عشایر کوهنشین ابتدایی فارس را به ملتی کوچک تبدیل کرد. این ملت مغرور اکنون دست نشانده پرحسرت مادهای جاه طلب شده بودند. اما تقدیر چنان نبود که این وضعیت زیاد طول بکشد. کوروش بزرگتر که شد به مردی با بینش ژرف، دلاور و با استعداد تبدیل شد. آرزوی او تنها آزاد کردن قوم خود از زیر سلطه مادها نبود، بلکه توانست در زمانی بسیار کوتاه دودمان هخامنشی را به قدرتی باور نکردنی و نفوذی شگفت‌انگیز در بیشتر جهان شناخته شده آن روز برساند. آلساندرو باوسانی می نویسد ظهور ناگهانی و کسب قدرت پارسیان به رهبری کوروش یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز در تاریخ گذشته و حال آسیا است. این نشان می‌دهد که چگونه دولتی کوچک می‌تواند بدون دلیل روشن همانند ستاره‌ای جدید ناگهان بدرخشد و فراخی مرزهای خود را به اقوام و ملل و نژادهای گوناگون گسترش دهد. سقوط ناگهانی ماد. کوروش در حدود 41 سالگی در سال 558 قبل از میلاد در پارس بر تخت پادشاهی نشست. او که تیزهوشی و زیرکی خاصی نسبت به طبیعت انسان و درکی عمیق از نیروهای سیاسی بین المللی روزگار خیش داشت، به این نتیجه رسیده بود که بسیاری از اشراف ماد که زیر فرمان آستیاک یا ایشتوویگو فرزند و جانشین کیاکسار یا هوخشتره میزیستند از پادشاه جدید راضی نیستند. آستیاک که در فرمان روایی دلاوری و لیاقت کیاکسار یا هوخشتره را نداشت، ظاهراً بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی در دربار شکوهمند جدید ماد در اکباتان یا همدان امروزی می گذراند. کوروش همچنین دریافت که اقوام تابعی امپراتوری ماد که بیشتر آنها مجبور بودند سربازان ارتش ماد را تأمین کنند، از این وضع بسیار ناخشنودند و در صورت حمله به آستیاک از او پشتیبانی نخواهند کرد. کوروش ضمن بررسی ضعف‌های دشمنان خیش و آرامی به طرح نقشه علیه آنها پرداخت و نخستین ضربه خود را در سال 553 قبل از میلاد وارد ساخت. درباره شورش پارسیان که از آغاز آن تا حمله مستقیم کوروش به پایتخت ماد حدود 3 سال طول کشید جزئیات زیادی در دست نیست. بنا به نوشته هرودوت، آستیاک بیدرنگ اهالی ماد را فرمان بسیج داد و به قدری آشفتگی خیال داشت که هارپاگ را به فرماندهی این لشکر برگزید. از این رو وقتی لشکریان او با سربازان پارسی روبرو شدند فقط تنی چند تن به کشتن دادند و از بقیه عده‌ای جانب پارسیان را گرفتند، ولی قسمت اعظم لشکریان پشت به دشمن کردند. تا آستیاک از شکست ننگین سپاه ماد آگاه شد، سوگند یاد کرد که به هر حال کوروش را آسوده نخواهد گذاشت. پس همه مادی‌ها را، چه آنها که در سن و سال خدمت نظام بودند و چه مسنترها که هنوز در شهر بودند، به خدمت سربازی فراخواند و با این افراد به میدان نبرد شد. اما شکست خورد، سربازانش به قتل رسیدند و خود او اسیر شد. بدین ترتیب امپراتوری ماد که تازه تشکیل شده بود ناگهان به دست کوروش پایانی مصیبت بار یافت. با این حال خود کشور ماد ویران نشد. کوروش با به نمایش گذاردن تساهل و مدارا و خردمندی یک فرمان روای بزرگ مادها را گرامی داشت و بسیاری از نجیب زادگان آنها مقامهای بلندی در دربار و ارتش خیش واگذار کرد. او سرزمین ماد را نخستین ایالت یا ساتراپی امپراتوری خیش قرار داد و آن را مادان آمد و اکباتان را سالم و دست نخورده پس از پاسارگاد در تپه های فارس به عنوان پایتخت دوم خیش برگزید. از این رو از آن پس امپراتوری ایران را معمولا شاهنشاهی ماد و پارس می نامیدند. افزون بر این کوروش بزرگ بزرگواری و بخشندگی فوق‌العاده‌ای نسبت به دشمنان پیشین خود یعنی آستیاک نشان داد. با او با احترام رفتار کرد و اجازه داد برای بقیه عمر خیش در دربار سلطنتی او اقامت گزیند. کوروش با این شیوه رفتاری تصویری از یک رزمجوی نیرومند و در عین حال فرمانروایی محترم و دادگر از خود به جای گذاشت و بدین سان ستایش و وفاداری اتباع و رعایای خود را جلب. سازمان نظامی و سیاسی. کوروش با فتح سرزمین ماد فرمانروای تمام سرزمین‌هایی شد که آستیاک بر آنها حکومت می‌کرد. از جمله بیشتر سرزمین آشور، ارمنستان کوهستانی، سوریه در ساحل دریای مدیترانه و بخش‌های زیادی از بلاط ایران. شاید الهام بخش او اعتقادش به سرنوشت ایزدی ایران بود. کوروش رؤیای توسعه بیشتر قلمرو خود را در سر می‌پرورانید، اما متوجه بود که برای تحقق این هدف به نیرومندترین و قابل انعطاف‌ترین سیستم‌های نظامی و سیاسی که تاکنون خاور نزدیک به خود دیده بود نیاز دارد. از این رو با پشتکار به توسعه و بهبود این دو سیستم در بقیه عمر پرداخت. سیستم ارتش کوروش تا حد زیادی از سیستم نظامی آشوریان گرتبرداری شده بود، گرچه این سیستم را تغییر داد و تکمیل کرد. آشوریان تا حد بسیاری از تاکتیک‌های مؤثری که طی قرن‌ها در جنگ‌های خاور نزدیک مرسوم بود استفاده می‌کردند. این تاکتیک مبتنی بود بر استفاده از یک زوج تیرانداز، یک نیزه افکنی که سپری بزرگ و سبک اما مقاوم از چرم و حصیر هم می‌کرد و دیگری کمانداری که تیراندازی می‌کرد. نیزه‌افکن با دشمن درگیر میشد و سپر را به دست میگرفت. تیرانداز در پشت نیزه‌افکن پنهان میشد و رگبار تیر را به دشمن میبارید. ایرانیان به سپر اسپرا میگفتند و این واحدهای تاکتیکی را اسپرابرا یا سپردار مینامیدند. معمولا آشوریان این واحدها را در کنار هم در دو صف آرایش میدادند. صف اول از سپرداران و صف دوم از تیراندازان. کوروش به عمق و نیز به تعداد کمانداران نسبت به هر سپر افزود و تمرکز سنگین تری از تیراندازان به وجود آورد. سازمان اولیه پیاده نظام پارسی بر اساس سیستم اعشاری یا دهدهی بود، چنانکه دانشمند کلاسیک نیک سکوندا توضیح می‌دهد. ارتش ایران از هنگ‌های هزار نفری تشکیل می‌شد. اصطلاح پارسی باستان این هنگ‌ها هزاروان بود. فرمانده هر هنگ را هزار پاتیش می‌گفتند. هر هنگ هزار نفری به 10 ستابا یا فوج 100 نفری تقسیم می‌شد. فرمانده هر ستابا یک ستاباتیس بود که به نوبه خود هر ستابا به 10 داتابا مرکب از 10 مرد تقسیم می‌شد. داتابام یا جوخه 10 نفری کوچکترین واحد تاکتیکی پیاده نظام بود که به ستون یک به میدان نبرد فرستاده میشد. داتاپاتیس یا سرجوخه 10 نفری در جلوی ستون قرار می گرفت و یک اسپارا یا سپر هم می کرد. در پشت او بقیه داتابام یا افراد جوخه به صورت یک ستون 9 نفری می ایستادند و هر مرد به کمان و شمشیر کج مسلح بود. معمولاً داتاپاتیس یک زوبین سبک کوتاه شش پایی به دست می گرفت و فرماندهی و نیز حفاظت از بقیه جوخه بر عهده او بود. با وجود این گاه تمام افراد داتابام مسلح به کمان بودند و اسپارا مانند دیواری در جلوی ستون از آنها محافظت می کرد و امکان می داد که همه افراد داتابام با دست باز به تیراندازی یا شمشیرزنی بپردازند. سیستم اعشاری برای واحدهای بزرگتر از هنگهای هزار نفری نیز مورد استفاده قرار می گرفت. ارتشهای بزرگ از واحدهای مرکب از 10,000 آبا یا 10,000 تن تشکیل می شدند. اصطلاح فارسی باستان این گروه های بزرگ از بین رفته، ولی به یونانی به آنها میریت یا معادل بیور فارسی در شاهنامه می گفتند. مهمترین واحدهای 10,000 تنی یا بیور گروه های نخبه‌ای بودند که گارد شاهنشاهی را برای محافظت از شخص شاه تشکیل می دادند. بهترین سربازان ارتش در این گارد که به آمرتکا یا بیمرگ یا هنگ جاوید معروف بودند خدمت می کردند. از این رو به آنها هنگ جاوید می گفتند که به محض کشته شدن یا مرگ یکی از افراد آن فرد دیگری جانشین او می شد. کوروش افزون بر پیاده نظام از واحدهای تاکتیکی نوع دیگری نیز استفاده میکرد. نخست او متکی به سوار نظامی بود که به صورت هنگهای مادی، یعنی چابک سواران بسیار ماهر که در خاور نزدیک بی نظیر بودند، سازمان یافته بودند. اما با گذشت زمان سپاه نخبه‌ای از رزمجویان سوار از میان نجیب زادگان ایرانی تشکیل داد. همچنین از سکیگاه اصلی ارتش قدیمی آشور، یعنی از واحد عرابه رانان استفاده کرد، ولی چنان اصلاحاتی در آن انجام داد که آنها می توانستند مهیب‌ترین حمله را مستقیماً به صفوف دشمن وارد آورند. گزنفون مورخ یونانی قرن چهارم قبل از میلاد در گزارش خود از زندگی کوروش می نویسد او عرابه های جنگی ساخته بود که چرخ های نیرومندی داشتند و به آسانی شکسته نمی شدند. این عرابه ها محورهای بلندی داشتند و می توانستند در هر جاده با هر پهنایی حرکت کنند بدون آنکه واژگون شوند. اتاقه که مخصوص عرابه رانان از الوارهای نیرومند به شکل برجک هرمی شکل ساخته شده بود و بلندی آن به اندازه‌ای بود که عرابه رانان می توانستند به آسانی اسب‌ها را هدایت کنند. به علاوه به جز چشم‌ها سراسر بدن هر راننده زره پوش بود. افزون بر این در دو طرف محور چرخ‌ها داس‌ها یا تیغ‌های فولادی نصب شده بود، چنان که در قلب صفوف دشمن آنها را به این سو و آن سو پرتاب می‌کرد. به طور کلی خدمت در واحدهای سوار نظام، پیاده نظام و عرابه رانی برای تمام مردان ایران، هم برای نجیب زادگان و هم افراد عادی اجباری بود. هر فرد مذکر 20 تا 24 ساله موظف بود دوره آموزش جنگی ببیند و در نبرد شرکت جوید. بسیاری نیز برای مدت زیادی که تا 50 سالگی طول می کشید در ارتش می ماندند. کوروش همچنین سازمان سیاسی امپراتوری خود را بر اساس الگوی آشوریان به وجود آورد، گرچه تغییرات اساسی مثبتی در آن ایجاد کرد. آشوریان قلمرو خود را به ایالاتی تقسیم بندی کرده بودند که هر کدام را فرمانداری اداره می کرد و مستقیماً به شاه در نینوا گزارش می داد. کوروش نیز به همین شیوه ساتراپی هایی را به وجود آورد که هر یک شامل یک واحد جغرافیایی و فرهنگی متشکل از ملت مغلوب می شد. ساتراپ یا شهربان که به معنای حامی قلمرو پادشاهی بود و به اداره ساتراپی گماشته می شد، قدرت زیادی داشت. قدرتی که تقریبا مشابه با قدرت شاه در مرکز بود، گرچه کوروش بر قدرت آنها نظارت می کرد. ساتراپ اجازه داشت سپاهیان محلی را برای اداره شهربانی ایالت خود فرماندهی کند، ولی منشی او که یک افسر امور مالی بود و فرمانده پادگان سلطنتی در پایتخت او، گزارش امور را مستقیما برای شاه می‌فرستادند. کوروش به عنوان یک اقدام دیگر شبکی از جاسوسان در ایالات داشت که اخبار مهم رویدادهای مناطق دوردست را برای او ارسال می‌کردند. حمله به لیدی ثابت شد که سازمان نظامی و سیاسی نیرومند کوروش کلید موفقیت او برای شروع توسعه روشمند امپراتوری است که از مادها به او رسیده بود. شکست ماد نه تنها سرزمین‌های خارجی پهناوری را تحت تسلط کوروش قرار داد، بلکه آغازی برای توازن ظریف قدرت در خاور نزدیک بود. سه قدرت بزرگ دیگر منطقه، مصر، بابل و لیدی، کوروش را پادشاه نوخاستی می دانستند که امنیت آنها را مورد تهدید قرار داده است. با حمله شجاعانه کوروش به لیدی در سال 546 قبل از میلاد ثابت شد که ارزیابی آنها درست بوده است. کوروش مصمم بود نشان دهد که از کیاکسار یا هخشتره که با اعتقادی خرافی به آسانی دست از سر لیدی برداشت، فاتح بزرگتری است. کوروش پادشاه بزرگ ایران کمتر از شهریار پیشین ماد به فال و شگون اعتقاد داشت و از خورشید گرفتگی برای غلبه بر جهان بیمی به خود راه نمی داد. شوخی سرنوشت این که اعتقاد به تفعل نقش مهمی در جریان لشکرکشی کوروش به لیدی ایفا کرد. این بار کروزوس پادشاه جدید لیدی و پسرش الیاتس اجازه داد که خرافات سرنوشت او را تعیین کند. کروزوس یونانیان را که بعضی از آنها ایونیان در شمار اتباع او بودند بسیار می ستود و به آداب و آیین‌های ایشان اعتقاد داشت. یکی از عادات یونانیان مشورت با هاتف مشهور معبد شهر دلفی، شهری در منطقه مرکزی یونان اصلی بود. آنها در هنگام خطر یا بحران که در آنها تردید ایجاد میکرد با این هاتف مشورت میکردند. هاتف این معبد کاهنی بود که همگان عقیده داشتند با خدایان در ارتباط است. میانجی آنها با انسان محسوب میشود و میتواند در مواقع خطیر به پیشگویی بپردازد. بنابراین کروزوس نیست به این سنت پیکی نزد هاتف فرستاد و از او پرسید آیا صلاح است که به نبرد با کوروش بپردازد یا نه؟ هاتف پاسخ داد که اگر شاه لیدی از رود هالیس یا قزیل ایرماق و کنونی در ترکیه واقع در آسیای صغیر عبور و به ایرانیان حمله کند، امپراتوری بزرگی را نابود خواهد کرد. بدین ترتیب کروزوس با اطمینان به این پیشگویی از رود هالیس گذشت و به کوروش حمله کرد، اما با نهایت تعجب دید نمیتواند ارتش نیرومند کوروش را شکست دهد. لیدیایی ها پس از این شکست به سارد پایتخت خود که در حدود 80 کیلومتری ساحل دریای اژه قرار داشت عقب نشینی کردند. کوروش برخلاف انتظار ایشان به سرعت آنها را تعقیب کرد و دو لشکر بار دیگر رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. این بار چنان که هرودوت نوشته است در برابر شهر سارد دشت پهناور خشک و بیدرختی قرار داشت. چون لیدیایی ها در آن دشت پهناور لشکر آراسته بودند، کوروش به سبب نگرانی از خطر سوار نظام ایشان در صدد برآمد تا طبق پیشنهاد هارپاگ مادی اقدام کند. پس همه شترها را که خاص باربری و حمل وسایل ارزاق بودند جمع آوری و بار دیگر آنها را خالی و نفراتی بر آنها سوار کرد تا به جلوی جبهه روانه شدند. ضمناً فرمان داد که نخستین حمله به پیشتازان سپاه کروزوس آغاز شد. سپس پیادگان و بعداً سواران شاهی از دنبال پیشروی کنند. سبب روبرو کردن سوار نظام دشمن با شترها برانگیختن ترس غریزی اسب از شتر است. هیچ اسبی طاقت دیدن یا استشمام بوی شتر را ندارد. این نیرنگ به خوبی مؤثر افتاد، چون به محض آغاز نبرد تا چشم اسبها به شتران افتاد و بوی این حیوان را حس کردن رو گردانیده و پا به فرار گذاشتند. از این رو یگانه مایه اطمینان خاطر و امیدواری کروزوس از بین رفت، ولی لیدیایی ها رشادت کردند و در قبال این وضع چالاک از زینهای خود پایین آمده و با ایرانیان گلاویز شدند. اما سرانجام لیدیایی ها مغلوب به درون آکروپولیس پناهنده و ایرانیان ایشان را محاصره کردند. در واقع کوروش با استفاده از تاکتیک‌های معاصره که تکنیک نظامی دیگری بود که از آشوریان به ارث برده بود، سارد را تسخیر کرد و شروع کرد به تبدیل لیدی به یک ساتراپی دیگری از ایران. کروزوس پیشگویی هاتف معبد دلفی را باور کرد و شکست را پذیرفت. اما همان گونه که هرودوت متذکر می‌شود، او به سختی می‌توانست هاتف را به خاطر شوربختی خود سرزنش کند. نخستین تماس ایرانیان با یونانیان. سقوط لیدی که به معنای چیرگی کوروش بر دومین قدرت از چهار قدرت بزرگ منطقه بود، امواج تکاندهندهی در سراسر خاور نزدیک به وجود آورد. پیروزی ایران شهرهای یونانی یونیه واقع در ساحل دریای اژه را که اکنون مستقیماً با ماشین بزرگ جنگی کوروش رو در رو شده بودند به کلی مبهوت کرد. آنها با نهایت نومیدی از اسپارت، دولت شهری که بر شبه جزیره پلوپونز که یک سوم جنوب یونان را شامل می شد تسلط داشت، تقاضای کمک کردند. همه یونانیان از ارتش کوچک ولی مهیب اسپارت بیم داشتند و در این حال آن را شکست ناپذیر می پنداشتند و به آن احترام می گذاشتند. با این حال اسپارتیان که معروف بود از جنگیدن دور از میهن خیش اکراه دارند، ارتش خود را نفرستادند. در عوض پیکی با پیامی جسورانه نزد کوروش فرستادند و تهدید کردند که اگر او جرأت کند و به شهرهای یونانی حمله برد، با واکنش اسپارت روبرو خواهد شد. برای پادشاه نیرومند ایران که بر یک چهارم جهان شناخته شده ی آن روز حکومت می کرد، دولت شهرهای یونانی چیزی بیش از دهکده‌هایی نبودند که در حاشیه تمدن با پراکندگی به ستیز با یکدیگر مشغولند. مثلا او می‌دانست که بزرگترین دولت‌های یونانی ارتشی بیش از چند هزار سپاهی ندارند و تعداد افراد ارتش بیشتر آنها به چند صد نفر هم نمی‌رسد. از این رو اتمام حجت اسپارتیان برای او هم خنده‌دار و هم توهین‌آمیز بود. او به پیام‌آور اسپارت گفت: من هرگز از جماعتی که در وسط شهر خود میدان خاصی دارند تا در آنجا یکدیگر را با سوگند و چانه زدن فریب دهند باکی ندارم. اگر سر و کارم با چنین افرادی بیفتد، آنگاه فقط صدمات وارده بر ایونی‌ها خاطر ایشان را پریشان نخواهد کرد، بلکه گرفتاری خودشان نیز فراغتی برایشان باقی نخواهد گذاشت. هرودوت سپس می‌افزاید: منظور کوروش از این پیام انتقاد کلی از رفتار همه مردم یونان بود، زیرا ایشان میدان و بازار برای داد و ستد کالا دارند، حالان که ایرانیان بازاری ندارند و کودکان را از بازارها دور نگه می‌دارند تا دروغ و فریب نیاموزند. آنگاه کوروش در پاسخ به بلوف اسپارت به محاصره شهرهای یونانی که به علت اختلاف با یکدیگر قادر به اتحاد نبودند پرداخت. به علت سرعت عمل کوروش، اسپارتیان سرسخت کاری از پیش نبردند و نتوانستند به بقیه یونانیان کمک برسانند. خیلی زود یونیه شکست خورد و ناچار شد تحقیر پرداخت خراج سالانه به کوروش که شامل طلا و چیزهای با ارزش دیگر بود و نیز تأمین سرباز برای ارتش او را بپذیرد. نخستین تماس مهم ایران و یونان در آن روزگار بر هر دو ملت عمیقاً تأثیر گذاشت و به ایرانیان درس بیشتری از یونانیان آموخت. به گفته اومستد، ایرانیان دریافتند که افراد یونانی جنگجویانی زیرک و به خوبی مسلح هستند و میتوانند سپاهیان خود را با هم متحد سازند. آنها همچنین کشف کردند که دولت شهرهای یونانی که به سختی با یکدیگر دشمنی و حسادت می‌ورزند، توانایی اقدام متحد و مشترک را ندارند و پیدا کردن دوستانی قابل خرید در میان ایشان چندان دشوار نیست. اما مهمترین کشف آنها این بود که در این دولت شهرها تقسیمات و اختلافات طبقاتی وجود داشت و ایرانیان می توانستند از هر طریقی طبقه ای را علیه طبقه دیگر برانگیزند. کوروش پیروزمند. کوروش پس از فتوحات موفق خود در غرب به سرزمین خود در فارس بازگشت و به کاخسازی و ساختن سایر بناهای سلطنتی در پاسارگاد پرداخت. بسیاری از سنگ تراشانی که در این طرح‌های ساختمانی کار می‌کردند، کارگران لیدیایی و یونانیان یونی بودند که کوروش از ساتراپی جدید خود در آسیای صغیر همراه آورده بود. پس از گذشت مدت اندکی، شاه بزرگ متوجه شهر شد و ارتشش به سوی اقوام ایرانی ساکن شمال و شرق دشت کویر نمکی از جمله سرزمین آریا یا هرات کنونی که تسلیم او نشده بودند سرازیر شد. سپس به سوی شمال شرق و دره‌های رود اکساس یا جیهون امروزی که به دریاچه آرال واقع در حدود 300 مایلی غرب دریای مازندران میریخت لشکر کشید. سرزمین باکتریا یا بلخ واقع در امتداد حاشیه شرقی این رود پیش از رسیدن هزاران پارسی سقوط کرد، چنانکه منطقه شمال غربی هندوستان معروف به قندهار به زودی به این سرنوشت دچار شد. کوروش در اواخر سال 540 قبل از میلاد با این فتوحات شرقی وسعت امپراتوری خود را تقریبا دو برابر کرد. آنگاه به این نتیجه رسید که اعتماد به همپیمان سابق ماد یعنی بابل کافی است و ضرب چند ماه خود را به جلگه‌های آبرفتی غنی بین النهرین رسانید. نبونید پادشاه بابل ارتش خود را بسیج کرد تا به رویارویی با مهاجمان بپردازد. اما او و سربازانش یارای مقابله با نیروهای رزمنده ایرانی را نداشتند. در اوایل اکتبر سال 539 قبل از میلاد، یعنی اواسط مهر ماه، ارتش کوروش شهر اوپیس واقع در ساحل رود دجله در حدود 200 کیلومتری شمال بابل را تسخیر کرد و حدود یک هفته بعد سردارش گوبریاس سپاه ایران را به حصارهای پایتخت رساند. از آنجا که هم کاهنان قدرتمند بابل و هم اکثریت اشراف محلی و مردم عادی از نبونید متنفر بودند، چون برخلاف خدای بزرگ سنتی و محبوب بابل یعنی مردوک به تبلیغ و رواج پرستش سین خدای ماه پرداخته بود، گروه بیشماری از آنها به سپاه ایران گریخته بودند و گوبریاس توانست بدون نبرد به آسانی وارد شهر شود. بسیاری از مقامات و مردم شهر که ایرانیان را نجات دهنده خود تلقی می کردند با شادمانی از آنها استقبال کردند. کوروش در 29 اکتبر برابر با 7 آبان پیروزمندانه وارد شهر شد و نخستین اعلامیه رسمی خود را به این شهر صادر کرد: منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهار گوشه جهان. کوروش با سقوط بابل، امپراتوری آن از جمله تمام جنوب بین النهرین و بیشتر منطقه فلسطین را به امپراتوری خود افزود، چنان که پهناوری آن از سواحل دریای اژه در غرب تا غرب هندوستان در شرق را شامل می شد. اکنون تنها مصر به عنوان یگان قدرت بزرگ خاور نزدیک باقی مانده بود که هنوز تحت تسلط ایرانیان در نیامده بود. نقشه کوروش آن بود که تمدن نیل را نیز به امپراتوری خود بیفزاید. کوروش در اواخر دهه 530 قبل از میلاد پسر خود کمبوجیه را با سپاهی عظیم و آموزش دیده برای فتح مصر اعزام داد. اما عمر نخستین فرمان روای بزرگ ایران کفاف نداد تا به چشم خود ثمرات این کار عظیم را ببیند. او در سال 530 قبل از میلاد، هنگامی که به شرق در نزدیکی دریاچه آرال لشکر کشیده بود، در جنگ زخمی شد و درگذشت. جسد او را به پاسارگاد بازگرداندند و در مقبره سنگی ساده و زیبایی دفن کردند که همچنان به عنوان مزار یکی از بلند پروازترین و با استعدادترین فرمان روایان روی زمین باقی مانده است. به گفته بوسانی، مدارا و تساهل دینی او، رفتار بزرگوارانه و مهربانانه‌ای که با دشمن مغلوب خیش داشت و مهارت و قابلیت فوق‌العاده او به عنوان یک فرمانده جنگی، توضیح دهنده علت ستایشی است که همه جهان، حتی بابلیان و یونانیان نسبت به کوروش روا داشتند. در واقع فردی یونانی نظیر گزنفون باور داشت که این مرد شایسته همه گونه تحسین است و می افزود که کوروش زیباترین چهره، بخشنده ترین و بزرگوارترین قلب، آزمندترین فرد برای آموختن و بلند پروازترین پادشاه بود، چنان که می توانست انواع سختی ها و خطرات را تحمل کند. فرمان روایانی نظیر کوروش که ستایش فوق‌العاده دوست و دشمن را برمی‌انگیزند در تاریخ جهان بسیار کمیابند. ایران هرگز دیگر پادشاهی همانند او را ندید.